تحت مراقبت های بهداشتی خوب و دقیق قرار می گیرن. همین مراقبت ها میتونه بعضا مشکلاتی هم ایجاد بکنه. فرض میکنیم مادری به دلیل جوش صورتش داره از داروی به اسم آکوتان استفاده میکنه، یا مبتلا به فشار خون هست، کپتوپریل و انولاپریل. اگر مادر اینو استفاده بکنه طبعا میدونه که من دارم از چه داروی صحبت میکنم، یا داروی سرترالین، آسنترو برای افسردگی، لیتیوم برای اختلال دو قطبی. این داروهایی که اسمی برم داروهایی هستن که عامل خطر بیماری مادرزادی قلبی هستن.
بله،
مثلا آنتیبیوتیک نیست، کورتون نیست، داروهایی برای افسردگی و اختلال دو قطبی و تشنج. داری از تشنجی داروی ضد تشنج میخوره، خب حامله میشه و اطلاعی نداشته از قبل، اتفاقی حامله میشه. خب این در این مدت این جنین هم در معرض این داروها بوده و ریسک ابتلا به بیماری مادرزادی قلبی در این بچه بالاست که حالا عرض میکنم چی کار باید کرد. ما عوامل خطر مرتبط با ما داریم، چون مادر محیط اصلی پذیرنده سلول تخم و جنین هست، محیط کشت محسوب میشه. یه سری عوامل مادری هستند که اگر این عوامل مادری وجود داشته باشن، ریسک یا خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی افزایش پیدا میکنه. مهمترین سن بالای مادره.
بله،
امروز با بالا رفتن سن ازدواج و تأخیری که میاد، سن بالای 37 سال رو میگن عامل خطر هست. 35 سال رو هم ذکر کردن دیگه، همکارا کم کم بالای 30 سال رو هم دارن جدی میگیرن، مقالات تک و توکی اومده. سن پدر رو هم حتی مطرح کردن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری های مادرزادی در کل، جمله بیماری مادرزادی قلبی. چاقی مفلط مادر، مادرهایی که بسیار چاق هستن امروزه با رژیم غذایی که ما داریم و مصرف فست فودها و افزایش وزن، این رو باید در نظر داشته باشیم. ابتلا یکی از والدین به بیماری مادرزادی قلبی، خب بیماری مادرزادی قلبی بوده، بهبود یافته، الان بزرگ شده، ازدواج کرده، میخواد بچه دار بشه. اگه مادر مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بوده، خطر از هول هوش نیم الا یک درصد به 2-2.5 میرسه. در بعضی از بیماری خب بیشتره، به 20 درصد هم میرسه.
بله،
یه بیماری به اسم دریچه آورت دولتی از اون بیماری هایی هستش که اگه پدر مبتلا باشه، ریسک ابتلای عناصر ذکور اون خانواده تا 20 درصد هم بالا خواهد بود. اگه هم پدر هم مادر سابقه بیماری قلبی داشته باشن، پس بهتره که دو نفر که قبلا سابقه بیماری مادرزادی قلبی داشتن هم ازدواج نکنن. خطر به 8 درصد میرسه، درصد بالای، از نیم درصد به 8 درصد، 16 برابر میشه.
خب دکتر صاحب، تا اینجا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما سپاس و تشکر. من میدانم که علت‌ها و فاکتورهایی که مد نظرتان از فاکتورهای خطر و زیان‌آور برای مشکلات و امراض مادرزادی قلبی زیاد است. بحث ما همینجا متوقف می‌سازیم، یک سری به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. ادامه بحث بررسی فاکتورها و عوامل خطر برای بیماری‌های مادرزادی قلبی را بعد از یک استراحت کوتاه پیگیری می‌کنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه MRI انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، MRI انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی MRI انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید بیژن فروغ، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال و کودکان در مورد ساختمان و فعالیت عضو قلب از بطن و رحم مادر تا آخر عمر توضیحاتی دادند و گفتند که شایع‌ترین بیماری مادرزادی قلبی کودکان نقص و مشکل در دیواری بین بطن و دوتا دهلیز است. در ادامه به عوامل خطر اشاره کردند، به مشکلات مختلف از جمله به نقش بعضی از دواها اشاره کردند، به عوامل مادری مثل سن بالای 35 سال مادر، چاقی زیاد مادر، ساب بقی مشکل مادرزادی قلبی در پدر یا مادر، هر کدام اینا باید مورد توجه باشن که یک فاکتور خطر برای طفل میتونه باشه. بحث با ما دنبال بکنین. خب دکتر صاحب راد گودرزی، اگه در مورد دیگه عوامل و علتهای خطر و زمینه ساز برای امراض مادرزادی قلبی در اطفال معلومات بتین ممنون میشه.
از جمله عوامل مؤثر دیگه و مرتبط دیگه با بروز بیماری‌های مادرزادی قلبی، ابتلاع مادر به بیماری‌های عفونی بصوری، بیماری‌هایی که دوندون مثل سرخک، سرخجه، که البته الان واکسیناسیون انجام میشه کمتر اتفاق میفته، اما یه سری بیماری هستن که واکسن ندارن، بیماری ویروسی، و کلاً بیماری‌های تبدار. در 3 ماهه اول بیماری‌های تبدار مادر، یعنی تب خودش یک عامل خطره، میتونه توی شکل گیری اون مراحل شکل گیری قلب جنین تأثیر داشته باشه و یکی از مسببین ایجاد بیماری مادرزادی قلبی باشه، خصوصا اگر در زمینه آنفولانزا یا بیماری های شبه آنفولانزا باشه.
بله،
مادرها میگن ما خب ازدواج که فامیلی نیست، اما عوامل خطر رو مادرشون میپرسیم، میبینیم وجود نداره، ولی میبینیم متاسفانه بیماری تبدار گرفته در 3 ماه اول و به احتمال زیاد میتونسته همون مطلب باشه که ریسک رو 2 برابر میکنه، خطر رو 2 برابر میکنه.
بله،
از جمله بیماری های دیگه مادر که میتونن زمینه ساز باشن و عامل خطر باشن و احتمال وقوع بیماری مادرزادی قلبی رو بالا ببرن، دیابت مرض قند، که البته خب دو نوع داره، من اینو در ادامه بیشتر باز میکنم. یه موقع است که مادر دیابت داره و باردار میشه، یه موقع است که حین بارداری دیابت میگیره که دیابتش گذراست. خب اینها از نظر خطر ایجاد کردن برای جنین و ریسک ایجاد بیماری مادرزادی قلبی هم متفاوتن. اونی که از قبل بیماری مادرزادی، اون که از قبل دیابت داشته بهش میگیم دیابت آشکار، در اون مادر خطر ابتلای جنین خب بالاست، 10 تا 20 برابر میگن میشه. هرچند با کنترل دقیقی که امروز وجود داره و مادرها تحت درمان با انسولین و داروهای کنترل کننده قرار میگیرن، این خطر خیلی پایین میاد. اما دیابتی که در حین بارداری اتفاق میفته، خطرش خیلی 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 کمتر هست. اینو با 3 بار تاکید میگم، مادرها نگران نباشند. تفاوت وجود داره بین این دو نوع دیابت.
بله.
داروها رو که عرض کردم خدمتتون، تاکید میکنم داروهای مثل کورتون، آنتی بیوتیک ها تاثیر ندارن. اما مسکن های مثل آسپرین، آیبوبروفن، غیر از استامینوفن میتونن خطرناک باشن، حتی باعث سقط بشن. اگه مادری خب شکایات همراه با درد در مادر باردار زیاده، درد لگن، درد پا، سردرد ممکنه بگیرن، از مصرف داروهای مثل بروفن، آسپرین، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، سلکسیب باید پرهیز بکنن. سیفترین و یا سالمترین دارویی که میتونن استفاده بکنن استامینوفن. تا حد امکان البته دارو مسکن سعی کنن که استفاده نکنن. اما مصرف مواد خب مثل سیگار، قلیون، نمیدارم مصرفش متاسفانه زیاد شده، تا 3 برابر خطر بیماری های مادرزادی قلبی، حتی استنشاقش. یعنی ما اگر در منزل اون کسی که سیگار مصرف میکنه رو بهش میگیم اکتیو اسموکر، یعنی سیگاری فعال.
بله.
اطرافیان سیگاری غیر فعال محسوب میشن، کسانی که در یک فضای بسته باشند، آنها هم دارن از اون سیگار استفاده میکنن و در معرض خطر اون دود سیگاری که تو اون محوطه یا محفظه پیچیده قرار دارن و در معرض خطرن. یعنی اگر شوهر اون خانم باردار سیگاری باشه، ایشون در معرض خطر قرار داره، به شرطی که خب در مجاورت ایشون مصرف نکنه، در بیرون از منزل استفاده بکنه.
بله.
یه سری تماس‌های شغلی هستند. خب مادرها امروز خانم‌ها خیلی خیلی هاشون شاغل هستند. اینا کمتر اثبات شده است ولی مطرح شده. اونهایی که با رنگ در ارتباط هستند، به خاطر اینکه سرب داره رنگ و از فلزات سنگین استفاده میشه در رنگ، خب میشه فکر کرد خانم های آرایشگر، خانم هایی که نقاشن، هنرمندند، اینها باید ملاحظه بکنند که ما در پیشگیری میگیم چه کار بکنند. در جوامعی که خانم ها حالا تو صنایع باتری سازی یا ذوب فلزات تو ایران که کمتر به کار گماشته میشن، در منازل ولی خب میتونن منزلشون جایی باشه که آب مشترک داشته باشه با اون کارخونه ها، اون کارگاه ها. مثلا مادر بره تو اون آب ظرف بشوره یا لباس بشوره، امکانش هست. باید رعایت بکنن. خونه هایی که لوله کشی قدیمی دارن هم ممکنه یه مقدار فلزات سنگین آب زیاد باشه. گاهی اوقات به سادگی مثلا شکستن یک لامپی که جیوه‌ای هست، خب مادر خونه است میاد جارو میکنه، جمعش میکنه، اگه با اون جیوه اون لامپ در تماس باشه، ممکنه سطح جیوه در خونش بالا بره و این خودش یک عامل خطر باشه. در مورد غذاها خیلی صحبت ها شده، مثلا همکاری طب سنتی غذاهای متعدد و گوناگونی رو به عنوان عامل خطر ذکر کردن، مثل زرشک که آنومالی ها یا پنجاری های شدیدی رو ایجاد میکنه. این مورد رو حتی بررسی کردن در موش در آزمایشگاه و دیدن که فک جنین موش تشکیل نشده یا آنومالی قلبی و ناهنجاری قلبی پیدا کرده. اما غذاهای دیگه که گفته میشه لازم هست که مثل همین زرشک روش کار بشه و بررسی بشه که آیا خانم باردار مجاز هست از اون غذا استفاده بکنه یا نه. در رفرنس های ما، در تکست های طب کلاسیک، در مورد غذاهای حاوی کاروتن زیاد مثل هویج تذکرایی دادن، اثبات شده نیست.
بله.
معمولا نیست که مادر در دوره بارداری مثلا بشینه 1 کیلو هویج بخوره، من اینکه ویار داشته باشه، چون اتفاق نمیفته خیلی هم بهش توجه نمیشه. چای و قهوه ممکنه مادر استفاده بکنه، اثبات شده که عامل خطر نیست. سیگار هست ولی چای و قهوه نه. حاملگی های چند قلویی خودشون همراه هست با افزایش خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی. امروزه روش های کمک بارداری زیاد شده، باز تغییر سبک زندگی در بروز بیماری های مادرزادی قلبی همینجا میتونیم اشاره بکنیم. روش های مثل IVF، IUI، میکرو، کسانی که به این روش باردار میشن دیده شده که احتمال ابتلای اون بچه به بیماری مادرزادی قلبی بیشتر از سایر بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا به نکات بسیار ارزشمند و مفید اشاره کردین در مورد عوامل خطر که فامیلا و خانواده باید توجه داشته باشند و میتونن واقعا با توجه به این نکات براحتی 1% بالای از مشکلات در ارتباط با امراض قلبی مادرزادی در اطفال جلوگیری و وقایه بکنن، پیشگیری بکنن. بحث انشاءالله در جلسه بعد با هم ادامه میدیم، وقت ما با پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا جلسه بعد که در خدمتتان خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت‌ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی‌های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می‌شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک‌تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی‌های شیمیایی باشد. غذاهایی که می‌خوریم با محتوای کالری که دارند انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برای ما فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه گاهی ما نیاز به مغذی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی‌سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی‌سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین‌ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست. در این برنامه زربان با شما در خصوص ویژگی‌های غذای سالم و ایمن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقد ها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
صدای سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در غرب ایران و در دل کوهستان‌های کردستان، منطقه‌ای وسیع به نام اورامانات قرار دارد که هممرز با کشور عراق است. این منطقه کوهستانی دارای دره‌های پرپیچ و خم و عمیق و چشمه‌ها و رودبارهای فراوان است که از مجموع آب این چشمه‌ها و رودبارها دو رودخانه سیروان و لیله شکل می‌گیرد و در نقطه‌ای به نام دروله در نزدیکی مرز ایران و عراق به هم می‌پیوندند. از میان این چشمه‌ها اما چشمه بل پرآب‌ترین آنهاست که به رودخانه سیروان می‌ریزد و از سوی رودی که از آب این چشمه شکل گرفته تا به رودخانه سیروان بریزد کوتاه‌ترین رود جهان را به وجود آورده است. چشمه‌ای که یکی از جاذبه‌های حیرت‌انگیز ایران است. در برنامه امروز با این چشمه شگفت‌انگیز بیشتر آشنا می‌شیم. با ما همراه باشید. چشمه بل یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد ایران است که در منطقه اورامانات کردستان واقع شده است. این چشمه که به کانی بل هم معروف است در نزدیکی روستای ناو و حجیج از توابع شهرستان پاوه کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد. چشمه بل از ارتفاعات کوهستان تخت تغذیه می شود و بسیار پرخروش است. چشمه و رود بل با 15 متر طول به عنوان کوتاه‌ترین رودخانه دنیا نیز شناخته شده است. این چشمه در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است و احتمالاً نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است. محققان چشمه بل را با قدمتی حدود 60 میلیون سال مربوط به دوران کرتاسه می دانند. چشمه بل بزرگترین چشمه کارستی خاورمیان است. کارست به معنای پدیده خوردگی و انحلال توده سنگ‌های کربنات است. آب این چشمه از جمله آب‌های معدنی ناب جهان است. گفته می شود مشابه این چشمه و با این کیفیت آب فقط در نقاط معدودی از جهان مشاهده شده است. طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که آب معدنی کانی بل از نظر ترکیب